صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خالق یکتا و ای قدوس بی همتا، اعتراف می کنیم که ما وقت بسیار جزئی را از عمرمان صرف پرستش تو کرده ایم، در حالی که می بایستی همیشه تو را ستایش کرده و بپرستیم. اعتراف می کنیم ای خداوند مهربان که غالب اوقات پرستش ما درست نبوده و واقعی نبوده. غالب اوقات پرستش ما فصلی و یا در ایام مخصوصه، در حالی که می بایستی هر روز و هر ساعت تو را ستایش کنیم. ای پدر آسمانی و ای بخشنده خدا، ما را یاری بده تا تو را در هر لحظه و در هر جا و در هر حالتی که هستیم دائما به خاطر آورده و پرستشت کنیم، تا زندگیمون از پرستش تو مملو باشه و به همان گونه که منجی زنده و نجات دهنده من عیسی مسیح بود، ما نیز همانطور بشویم. این دعا را به نام او و به لیاقت او به درگاهت می آوریم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب اول سموئیل نبی، نهمین قسمت از تورات مقدس. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، آرامی و تسلی خدای یکتا بر شما باد. اجازه می خواهم که از فرصت استفاده کنم و در ابتدای برنامه این ساعت از همه یاران با وفایی که برامون نامه میفرستن و با ما سخن دل خود را بیان میکنن صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و یادآور بشم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز هستن و همونطور که بارها و بارها به عرضتون رسانیدیم، ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و کوشش خود را در انجام دادن خواسته های معنوی شما به کار میبریم. باشه که با فیض و عنایت خداوند مهربان بتوانیم شما را در امور معنویت یاری داده و با نشان دادن راه راستی، یگان راه حقیقت، شما را که در طلب آن هستید یاری بدهیم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به فصل 13 از کتاب اول سموئیل نبی بکشایید تا با یکدیگر وقایع تاریخ از دیدگاه خدای یکتا مطالعه کرده و با شنیدن پیام او نه فقط خدا را بهتر بشناسیم، بلکه طریق رضامندی بر رسیدن به او را نیز دانسته و با مطیع شدن به اراده او خوشنودی او را فراهم سازیم. این هدف همه ما در زندگیمون باید باشه که اراده خدا را به جا بیاوریم و او را خوشنود کنیم. خدمتتون عرض کنم که کلام خدا به ما نشون میده سموئیل نبی اراده خدا را کاملا به جا آورد. خدا این راد مرد خود را برمیگزیند تا قوم بنی اسرائیل را در لحظات بسیار حساس از تاریخ این قوم یاری بده. آنان یعنی قوم بنی اسرائیل برخلاف خواست خدا طالب حکومتی نظیر سایر بت پرستان می شوند. سموئیل نبی از اینکه این قوم بارها برخلاف اراده حق رفتار کرده و طریق و رضامندی خودشون رو طالبن بسیار غضبناک میشه. ولی خدا به سموئیل یادآور می شود که ای سموئیل، آنان نه به ضد تو بلکه بر علیه اراده و خواسته من قیام کردن، به من توهین نمودن. سموئیل یاغیگری قوم را آشکار می کنه و آنان را متوجه اشتباه خودشون می کنه و آنها متوجه می شن که حقیقتاً نسبت به خدا خطا کردن، گناه کردن و سموئیل می خواد که براشون از درگاه خدا طلب مغفرت کند. سموئیل در قبال پشیمانی آنها می گوید لیکن از خداوند بترسید و او را به راستی به تمامی دل خود عبادت نمایید و در کارهای عظیمی که برای شما کرده است تفکر کنید. در غیر این صورت خداوند هم شما و هم پادشاهتون رو هلاک خواهد ساخت. سموئیل نبی جوانی به اسم شاول را به هدایت الهی به عنوان اولین پادشاه اسرائیل برمی‌گزیند و او را به روغن محض نموده و برکت می‌دهد و همچنین روح حکمت و روح الهی نیز بر او نازل میشه. خدا به این مرد اعانت میکنه، یاری میده این مرد رو تا وظیفه خدا به جا بیاورد. شاول از عطایای آسمانی و از جمله از دل تازه که مقصود از فکر و بینش روحانیه بهرمند میشه. حالا او به خوبی میتوانست تفاوت بین نیکویی و بدی رو، بین اطاعت از خدا و تسلیم شدن به اراده او و اطاعت از خواسته ها و آرزوهای های دنیویش رو ببینه. او میتوانست که تشخیص بده که چه کاری درسته، چه کاری خطاست، وظیفه او به عنوان پادشاه چیه و چه وظیفه‌ای را به عهده گرفته است. چرا؟ چون خدا به او روح خود را عطا داده بود و به او دلی تازه عطا کرده بود. سموئیل نبی به شاول امر می کند که باید در این مقام بسیار حساس همیشه از خدا پیروی کنه، چشم از خدا بر ندارد و از مقام خود هرگز سوء استفاده نکند. ولی از فصل 13 هم متوجه می شویم که دل شاول اگرچه از روح الهی پر بود ولی آن را ترک می کنه، روح خدا را رها می کند و به سوی امور دنیا توجه می نماید. او از امر خدا سرباز می زند و در نتیجه مطابق پیشگویی گفتار سموئیل نبی، مطابق آنچه که خدا از طریق این راد مرد خودش گفته بود، مقام پادشاهی از شاول گرفته می شود. آنچه که در فصلهای 13 و 14 و 15 کتاب اول سموئیل بیان شده است در حقیقت نتیجه عدم اطاعت و عدم اهمیت اطاعت کردن از خدا را برای ما آشکار می سازد. به 4 آیه اول توجه کنید. می فرماید و شاول 33 ساله بود که پادشاه شد و چون 2 سال بر اسرائیل سلطنت نموده بود، شاول به جهت خود 3000 نفر از اسرائیل را برگزید و از ایشان 2000 با شاول در مخماس و در کوه بیت ایل بودند و 1000 با یوناتان پسرش در جبعه بنیامین، و اما هر کس از بقیه قوم را به خیمه اش فرستاد و یوناتان قراول فلسطینیان را که در جبعه بودند شکست داد و فلسطینیان این را شنیدند و شاول در تمامی زمین اسرائیل کرنا نواخته گفت ای ابرانیان بشنوید، شاول قراول فلسطینیان را شکست داده است و اینکه اسرائیل نزد فلسطینیان مکروه شدند و قوم نزد شاول در جلجال جمع شدند. در این 4 آیه سخن از یک جنگی میکنه که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در گرفت. یوناتان پسر شاول با 1000 سربازی که همراه داشت موفق میشه یک گروه از لشکریان فلسطین را که در نواحی شهر بنیامین بودند شکست بده. اما شاول وقتی که میشنوه پسرش در جنگ پیروز شده است، این پیروزی رو به اسم خودش میکنه و قبل از اینکه همه مردم اسرائیل بدانن که فلسطینیان توسط یوناتان شکست خوردن، شهپور میزنن و اعلام میکنن که بله، این شاول بوده که دشمن را شکست داده، در حالی که دروغ بود. اینطور نبود، پسرش دشمنان را شکست داده بودند. مسلما این دروغ بین مردمی که به شاول اعتماد داشتن و دور او جمع شده بودند شک و تردید به وجود می‌آوره و یواش یواش نسبت به شاول به حرفاش عدم اعتماد پیدا میشه. همچنین به ما نشان میده که شاول نمیخواست که مردم او را ضعیفتر از یوناتان بدانند، که البته سخن از وجود غرور در باطن او میباشد. و کتاب مقدس میفرماید طمع و غرور ریشه همه بدی هاست و حقیقت این آیه در زندگی شاول آشکار گردیده و به اثبات می رسد. از سوی دیگر فلسطینیان که انتظار شکست را نداشتند، این بار با بیش از 30,000 عربه و 6,000 سوار بر علیه اسرائیل جمع میشن تا انتقام شکستی که توسط پسرشون یعنی پسر شاول خورده بودن بگیرن. اسرائیلی ها وقتی دیدن که دشمن داره نزدیک میشه از ترس خودشو پنهان میکنن و بسیاری مضطرب میشن و حتی شاول نیز از این حمله بسیار میترسه. اما سموئیل نبی پیغامی میفرسته که ای شاول صبر کن تا من بیایم و قربانی برای خدا یکتا بگذارم و او را عبادت کنم و از خدا طلب کمک کنم که خداوند با ماست و خدا ما را کمک میکنه. حالا شاول 7 روز صبر میکنه. اما وقتی دید که سموئیل داره دیگه دیر میکنه و مردم هم یواشاش از اطرافش دارن پراکنده میشه، بیشتر میترسه. پس برای اینکه مردم رو پیش خودش نگه بداره، شروع به انجام کاری میکنه که نمیبایستی میکرد. کاری که فقط سموئیل نبی یعنی این رادمرد خدا میبایسته انجام میداد و اون هدایت کردن قوم در عبادت و پرستش خدا یکتا بود، یعنی قربانی کردن. درست پس از انجام مراسم مذهبی بود که خبر به شاول میدن که شاول سموئیل نبی آمده است. شاول برای تحییت نبی خدا با شادی به استقبال سموئیل میره. اما سموئیل نبی از خطای او آگاه بود، خطایی که یاغیگری از فرمان خدا محسوب میشد. شاید از نظر مردم خطا حساب نمیشد، چون به هر حال او پادشاه بود و مردم گفتن که این برگزیده خداست. اما از نظر خدا گناه و یاغیگری محسوب میشد. به طوری که عزای 11 اینطور میخوانیم: و سموئیل از شاول پرسیده گفت چه کردی؟ شاول گفت: چون دیدم که قوم در نزد من پراکنده میشوند و تو در روزهای معین نیامدی و فلسطینیان در مخماس جمع شدند، پس گفتم الان فلسطینیان بر من فرود خواهند آمد و من رضامندی خداوند را نطلبیدم، پس خیشتن را مجبور ساخته قربانی سوختنی را گذرانیدم. سموئیل به شاول گفت: احمقانه رفتار کردی و امری که یهوه خدایت به تو امر فرموده است به جا نیاوردی، زیرا که حال خداوند سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار می داشت، لیکن الان سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خیش مردی موافق دل خود طلب نموده است و خداوند او را مأمور کرده است که پیشوای قوم وی باشد، چون که تو شاول فرمان خدا را نگاه نداشتی. حالا در این آیات شاول به 3 دلیل منطقی، البته از نظر فکر انسانی همونطوری که گفتم، شروع به کاری میکنه که خداوند اون رو منع کرده بود. او شروع به قربانی کردن میکنه، کاری که خدا فقط به سموئیل نبی داده بود و خود سموئیل نبی هم به شاول اختار داده بود که مبادا خودش رو جای دیگری قرار بده. حالا دلیل شاول این بود که قوم از ترس فلسطینیان حرفش رو گوش نمیدادن. این دلیل اول او بود، که البته این سخن از عدم ایمان و ترس در قلب شاول میکنه. میگه قوم داشتن من رو ترک میکردن. دوم میگه که ای سموئیل، دلیل این که من این کار رو انجام دادم این بود که من حساب کردم تا تو بیای و تو چون سر وقت نیامدی من این کار رو کردم. به عبارت دیگر او سموئیل نبی رو مقصر میدانه، میگه چون که تو نیامدی من این کار رو کردم. و سوم این که خیال کردم که فلسطینیان الان به من حمله خواهند کرد، یعنی دیدم که دیگه وقتی نیست، بهتر الان قربانی کنم و از خداوند تقاضای کمک کنم، از خدا بخوام که دشمنان را پراکنده کنن، چون تو نیومدی و فلسطینیان دیگه الان میخوان حمله کنن. دوستان عزیز، این طرز فکر شاول سبب شده بود که او از مذهب برای مقاصد سیاسی خود و به نفع خودش استفاده کنه. چرا؟ زیرا وقتی دید که مردم دارن پراکنده میشن، دست به دامن مذهب میشه و خود را به جای کاهن و نبی خدا قرار میده و کاری میکنه که هر اسرائیلی ساده دل مجبور میشه به خاطر ترس از خدا و یا به خاطر اعتقادات مذهبی مطیع شاول باشه، دور شاول جمع بشه تا قربانی رو به جا بیاوره و خدا را پرستش کنه و بعد شاول ادعا کنه که خداوند مثلا چنین و چنان گفته است. شاول مذهب را و مقامی رو که داشت برای نفع شخصی خودش به کار میبره. او نه فقط برخلاف امر خدا رفتار میکنه، بلکه از آنچه که خدا عطا کرده است سوء استفاده می نماید. و دوستان عزیز، امروز نیز این نوع افراد در همه جا پیدا می شوند. برای همین است که ما در مسیحیت هرگز به انسانها نگاه نمی کنیم. آدمی را الگوی ایمان خود قرار نمی دهیم. اساس ایمان ما بر انسانها و اعمال انسانی نیست، بلکه بر خود خداوند و مسیح مقدس، مسیح زنده است. مسیحی که مظهر خدا و مکاشفه حق است. ما بایستی دائما چشم به او بیندوزیم و از او پیروی کنیم، از او سرمشق بگیریم. او که هرگز مقاصد سیاسی و هرگز برای نفع شخصی خودش کار نکرد. او که کامل و بی‌عیب و قدوسه. او که جنبه الوهیت داشته و کلمه حق است. کلمه که جسم پوشید و در میان ما ساکن گردید و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته فرزند یگانه پدر. ای عزیزان، در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کامل داشته باشیم. ببینید، شاول خدا را میشناخت. خیلی از ماها نیز خدا را میشناسیم. شاول اعتقاد و ایمان به خدا داشت، درست مثل خیلی از ماها. در فصل دهم میگه که حتی روح خدا بر او مستولی میشه. با تمام این وجود او خطا میکنه. با تمام این وجود او از خدا اطاعت نمیکنه و بر علیه خدا قیام میکنه و یا مرتکب عملی میشه که خدا اونو منع کرده بود. خب دوستان عزیز، این به ما چی نشون میده؟ چه درسی برای ما داره؟ این به من و شما داره درس میده که اولا خدا هرگز هیچ کسی رو، هیچ بنده ای رو به زور وادار نمیکنه که از او پیروی کنه. این خیلی مهمه دوستان عزیز، بدانید. و در ثانی، انسان همیشه، حتی وقتی هم به خدا خیلی نزدیکه، این اختیار رو داره که از خدا روی برگردانه و خدا این آزادی اراده را تا در روز قیامت از بندش نخواهد گرفت. و در ضمن اختیاری است برای من و شما که باید همیشه هوشیار باشیم، مواظب باشیم که مبادا از حضور خدا سقوط کنیم و تسلیم وسوسه‌ها و لذات دنیوی و خواهش‌های جسم بشیم. خطر سقوط از درگاه خدا تا زمانی که در این لباس انسانی هستیم همیشه وجود داره. چرا؟ زیرا به هر حال در دنیای شریر و آلوده به گناه داریم زندگی میکنیم و به قول عیسی مسیح، رئیس این جهان داره در این عالم حکمرانی میکنه و از من هیچ چیزی رو در خود نداره. سموئیل نبی هرگز به خاطر ترس از گفتن حقیقت باز نمیسته. او شاول را بی نهایت دوست داشت. او را مثل فرزندش محبت میکرد. با این حال او با پیام خدایی که داشت شاول را توبیخ میکنه و این پیام تلخ شاول را پنهان نمیکنه، بلکه رو که پوست کنده به او که پادشاست اعلام میکنه. میگه حالا که این کار را کردی، برخلاف اراده خدا رفتار کردی، خداوند سلطنت تو رو به کسی دیگه میده. سلطنت تو به زودی به پایان میرسه. و شاول پادشاه را توبیخ میکنه. و عزیزان، این به ما نشان میدهد کسی که با خدا باشه مکار و حیله‌گر نیست و چرب زبانی هم نمیدونه. درست برخلاف بسیاری از مردم این زمانه، به خاطر دوستی و یا به خاطر هر کاری شده باشه، در برابر حقیقت ایستادگی نمیکنه. نمیایستن تا حقیقت رو بگن. میگذارن که همیشه ظلم بشه، ستم بشه، صداشون در نمیاد. تا اینکه مثلا طرف مرد، اون وقت شروع میکنن به اعتراض کردن و حرف زدن. مثل سموئیل نبی نیستن که در برابر پادشاه بیستن و عملا رک و پوست کنده بگن که شما دارید اشتباه میکنید و به اسم خداوند ظلم میکنید و یا اسم خداوند رو به باطل میبرید و استفاده میکنید. به هر حال سموئیل نبی نمونه خوبی است برای ما تا بتونیم دیگرانی که ادعا میکنن از جانب خدا هستن رو با اون مقایسه کنیم. و ما در فصل 14 هم درباره جنگی که شاول از آن میترسید سخن میرانه و اینکه چگونه پسر جوان شاول برخلاف پدرش با اتکا کردن به خدا و یکتا بر علیه بت‌پرستان به جنگ میره و پیروز میشه. شاول وقتی از پیروزی پسرش خبردار میشه بسیار متغیر و دگرگون میشه. چرا؟ چون احساس میکنه که پسرش غرور او رو شکسته و اینکه او دیگر نزد مردم حقیر شده است. چرا؟ حالا مردم پسرش رو بالاتر و قویتر از خودش میدونن. این امر آنقدر خشم او را برمی‌افروزد که حتی قصد کشتن فرزندش را میکنه، در حالی که خداوند با یوناتان بود و او را در این امر یاری میداد. خدا کاری میکنه که فلسطینیان بر علیه خودشون به جنگ بپردازن و به قول تورات اینک شمشیر هر کسی به ضد رفیقش بود. و قتال بسیار عظیمی به وقوع پیوست. دوستان عزیز، لازم می دانم که در مطالعه این قسمت از کلام خدا باز یادآور بشم که در این زمانه تمام مردم خاورمیانه از جمله فلسطینیان همه بت پرست بودند، به غیر از یهودی ها یا اسرائیلی ها که یگان قوم یکتا پرست بودند. و دلیل این نفاق ها اکثرا از آن جهت بود که آنان می خواستند بت پرستی رو در سرزمینی که خدا برای قوم خود برگزیده است رواج بدهند. خدا به یوشع نبی گفته بود که بت پرستان و بت پرستی رو از این سرزمین پاک کنه. او وظیفه داشت که بت پرستی و بت پرستان رو از سرزمینی که خدا به نسل ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود دور کنه. سرزمین اسرائیل از آن جهت مقدس محسوب می شود که خدا آن را برای قوم خود برگزید و آنچه که خدا برمیگزیند مقدس و تقدیس شده محسوب میشه و بت پرستی نباید در آن راه یابد. جنگ با فلسطینیان در چندین مرحله بود که در فصل 14 به آن اشاره شده است. در چند جنگ شاول پیروز میشه. در نتیجه او تسلط کامل بر اسرائیل پیدا میکنه، به طوری که از آیه 47 اینطور میخوانیم: و شاول عنان سلطنت اسرائیل را به دست گرفت و با جمیع دشمنان اطراف خود، یعنی با موآب و بنی ادوم و ادوم، جمع کرد و به هر طرف که توجه می نمود غالب می شد. اما در فصل 15 سخن از فرصتی است که خدا یکتا به شاول می دهد تا یاغیگری خود را، گناه خود را جبران کنه. ولی باز می بینیم که وقتی تمد در ذات شخص باشه، چگونه سبب دور شدن او از خدا و طغیان بر علیه دستورات از خدا یکتا می شه و حتی سوء استفاده از خدا می کنه، از فرصتی که خدا به او می ده. و دوستان عزیز، امیدوارم که این آیات سبب بشه که وجدان من و شما بیدار بشه و من و شما را متوجه غرور و طمع خودمون بکنه و از خداوند بخواهیم که ما را از این مرض مولک، یعنی طمع و حرص و غرور، نجات بدهد، زیرا هیچ انسانی نیست که از این مرض گناه‌آلود در امان باشد. هیچ انسانی نیست که از آن در امان باشد. سموئیل نبی نزد شاول میاد و به او یادآور میشه که خداوند او را برگزیده است تا پادشاه بر اسرائیل باشه. پس به او میفرماید: ای شاول، الان آواز کلام خدا را بشنو، یعنی بر آنچه که خدا فرموده است گوش بده و مطیع باش. خدا از طریق سموئیل نبی پیامی برای شاول دارد. میفرماید: یهوه سبایوت، یعنی اسم دیگری از خدا یکتاست، یهوه خدا یکتا چنین میگوید: آنچه امالیق با اسرائیل کرد به خاطر داشتم که چگونه هنگامی که از مصر برمی آمد با او در راه مقاومت کرد. پس الان ای شاول برو و امالیق را شکست داده و جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز و بر ایشان شفقت مفرما، بلکه مرد و زن و طفل و شیرخواره و گاو و گوسان و شتر و الاغ را بکش. حالا در این سایه سموئیل نبی به شاول از جانب خدا امر میکنه که برود و هر چه جسدی هست، هر چه جاندار هست، از طایفه امالیق نابود کنه. حالا اگر آشنایی با این طایفه امالیق نداشته باشیم، این دستور خدا ظاهرا بسیار ناپسند جلوه میکنه و اینکه ممکن است بگیم که این به مقام خداوندی نیست که چنین دستوری رو بده که این همه زن و بچه را، حتی حیوانات را بکشه. ولی دوستان عزیز، اگر با تورات مقدس آشنایی داشته باشید و بدانید که اینا چگونه افرادی بودند، آن وقت در طرز فکرتون تغییر جهت خواهید داد. اتفاقا موسی این رادمرد خدا در کتاب تثنیه فصل 25 از آیه 17 در وصیت نامش به بنی اسرائیل در مورد امالیقی ها اینطور فرموده بود که: به یاد آورید آنچه امالیق وقت بیرون آمدنتون از مصر در راه به تو نمودند، که چگونه تو را در راه مقابله کرد و همه واماندگان را در عقب تو از موخرت قطع نمودند، در حالی که تو ضعیف و وامانده بودی و از خدا نترسیدند. اینها همان قومی بودند که وقتی بنی اسرائیل از مصر آزاد شدند و در بیابان بودند، بارها آنها را مورد حمله قرار دادند و خیلی ها ظلم کردند. و حالا خدا به اسرائیلی ها امر میکنه که انتقام ظلم آنها را بگیره. شاول لشکری تهیه میکنه و میره و امالیق رو شکست میده. ولی وقتی ثروت هنگفت آن مردم بت پرست رو میبینه، طمع چشم رو کور میکنه و ثروت بزرگی رو با خودش به اسرائیل میآوره، از جمله گاوان و گوسفندان و اسبان بسیاری، و همچنین پادشاه امالیق رو زنده دستگیر میکنه و به اسرائیل میاره تا در جلو مردم به حساب افاده نشون بده که بله، من پادشاه رو زنده دستگیر کردم. در حالی که دستور خدا این نبود که این کار را بکنه، بلکه دستور خدا این بود که هیچ چیزی از این مردم رو به غنیمت نبره و اینکه هیچ حتی حیوانی رو زنده نگذاره. ولی شاول پادشاه حیفش اومد که این کار را بکنه، پس همه حیوانات و غنایم رو به اسرائیل میاره. شاول به سموئیل میگه که من امر خدا را به جا آوردم. اما سموئیل میپرسه پس این همه حیواناتی که آوردی چیه؟ شاول برای اینکه بهانه‌ای داشته باشه میگه که ای نبی خدا، من این همه حیوانات و این غنایم را آوردم تا برای خدا یکتا قربانی کنم. سموئیل در جواب شاول میگه که آیا خداوند به قربانی های سوختنی و ذبایح خوشنود است یا به اطاعت فرمان او؟ اینک اطاعت از قربانی ها نیکوتر است، زیرا تمرد یا یاغیگری مثل گناه جادوگری است و گردنکشی مثل بت‌پرستی و ترافیم است. ای شاول، چون که کلام خدا را ترک کردی، او نیز سلطنت تو را ترک خواهد کرد. برمی دوستان عزیز، سموئیل میگه ای شاول، حتی به فرض محال از روی نیت خوب این حیوانات را زنده نگاه داشتی تا همش رو قربانی برای خدا بگذرانی، تا خدا را به وسیله این حیوانات که قربانی میکنی عبادت کنی. ولی ای شاول، باز تو گناه کردی. چرا؟ چون خدا به تو امر نکرد که قربانی بگذاری. او از تو قربانی نخواسته، بلکه او از تو اطاعت خواسته، زیرا خدا اطاعت را میپسنده تا اعمال، خدا اطاعت را میپسنده تا این قربانی کردن ها. دوستان، شاول باز فرصتی را که خدا به او داده است از دست میده و در نتیجه از فیض خدا نیز محروم میشه. آیه 35 اینطور میفرماید: و سموئیل نبی برای دیدن شاول دیگر تا روز وفاتش نیامد، اما سموئیل برای شاول ماتم میگرفت. دوستان عزیز، این نشان میدهد که سموئیل نبی چقدر شاول رو دوست داشت. نبی خدا حیران بود که چرا او حقیقت را میدانه ولی مطیعان نمیشود. درست چیزی که امروز ما هم مثل او رفتار میکنیم. بعضی از ماها دلمون خوشه که اگر مثلا این خطا را بکنیم، بعد قربانی به جا بیاوریم و یا کار خیر بکنیم، صدقه و خیرات بدیم، خداوند ما را میبخشه. دوست عزیز، خداوند اطاعت را از ما میطلبد. اطاعت بالاتر از پرستشه. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.